شیوه عقلانیت از اقتدار همراه با عقلانیت و دیگران هم خوب با عقلانیت عمل بکنند و نگذارند که این منطقه دچار مشکلی بشه.
سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران پس از جنگ اخیر قره‌باغ میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان و مانور مشترک آنکارا و باکو نزدیک مرزهای شمال غربی ایران انجام شد. با این حال چاوشاوغلو در تهران از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور ترکیه به ایران خبر داد و گفت هدف این سفر امضای نقشه راه همکاری بلند مدت میان تهران و آنکارا است. بعد از این خبرها کارشناسان منطقه و جهان هم از اهمیت نزدیک شدن روابط ایران و ترکیه برای امنیت و ثبات منطقه میگویند. یزدان‌پناه کارشناس منطقه در این باره به ما گفت
انتظار میره که دو کشور درک متقابلی نسبت به تمام اتفاقات که افتاده داشته باشند. در غیر این صورت به جای تأمین منافع ملی و منافع ژئوپلیتیک همش تبدیل به هزینه، مخصوصا هزینه‌های امنیتی میشه و این مسئله در واقع میتونه خیلی برای دو کشور و منطقه گران تمام بشه.
اگرچه همکاری‌های ایران و ترکیه سابقه طولانی دارد، کارشناسان میگویند آنکارا با توجه به تجارب دردناکی که در 10 سال اخیر در منطقه داشته، این بار واقع‌بینی بیشتری پیدا کرده و به درستی تلاش میکند از منزوی شدن بیشتر خودش جلوگیری کند.
ایران جایگاه مهمی داره و ترک‌ها اینو میدونن. به همین دلیل من فکر میکنم سعی میکنم که با ایران در تضاد قرار نگیرم، بلکه یک نوع یک سو تفاهمی توی جنگ قره‌باغ پیش اومده یا حرکت های در آذربایجان میشه که ایران رو ناراحت میکنه، سعی میکنم برای اینا یک راه حل سیاسی پیدا بکنم از طریق گفتگو به تفاهم برسم.
وزیر خارجه ترکیه از آمادگی آنکارا برای مشارکت در طرح 3+3 که ایران ارائه کرد خبر داده و این میتواند ویژگی جدید روابط ایران و ترکیه باشد. نقش متحد کننده ایران در منطقه مدت هاست که جایگاه خود را پیدا کرده و حالا به نظر میرسد ترکیه هم که پیش از این تلاش میکرد با نزدیک شدن به برخی کشورهای اقماری منطقه معادلات خود را رقم بزند، به این واقعیت رسیده و در حال حزم آن است. ملازهی کارشناس منطقه:
خب این که گفتن که ما آماده گفتگوهای 3+3 هستیم با یعنی ترکیه، ایران، روسیه و اون طرف ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و ایران استقبال کرده از این قضیه، چون طرح ایران بوده دیگه از اول این 3+3. به نظر شما اونها الان موضع خاصی میگیرن یا اینکه نه صبر میکنن ببینن که چی پیش میاد؟
روسیه رو شما از این زاویه اگه نگاه بکنید، روسا از طرح ایران که 3+3 هست استقبال میکنن برای اینکه منافعشون تامین میشه تو این قضیه. ترکا هم به نظر میاد استقبال میکنن به این دلیل که ترکیه درسته که عضو ناتو و نزدیک به سیاستش با امریکا و اروپا، ولی در همون حال تلاش میکنه که با روسیه هم مناسبات متعادلی رو داشته باشه.
بعد از پایان حضور 20 ساله و ناموفق آمریکا در افغانستان، شکست جنگ طلبی ها در یمن و ناموفق بودن کارشکنی ها در مسیر قانونی تحولات عراق و لبنان، شکل گیری اتحادهای جدید منطقه‌ای گریزناپذیر است. اما به نظر می آید این بار معادلات این اتحادها به جای واشنگتن یا تل آویو و چند پایتخت اروپایی و عربی در دل منطقه و بر اساس نیازهای واقعی شکل بگیرد.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه اولین نشست خبری خود دو نهال به یاد خانم‌ها ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی، خبرنگاران محیط زیستی که در بازدید از دریاچه ارومیه و در حادثه جاده جان خودشون را از دست دادن، قرض کرد. اما کاشت این نهال‌ها در آغاز روزهای سرد فصل سرما انجام گرفته. همکارم بخشی درباره اینکه چطور میشه از این نهال‌ها در برابر روزهای سرد پیش رو حفاظت کرد، با آقای نور محمدی مشاور اجرایی محیط زیست گفتگویی کرده که با همش نمیم.
در راستای تکریم از جایگاه ویژه خبرنگاران و هم فعالان حوزه محیط زیست کشور و بنا به یاد بوده خبرنگاران فقیدی که در سال گذشته در بازدید فعالیت‌های سازمان در حوزه دریاچه عمومی به ملک و تعالی پیوستن، امروز ریاست محترم سازمان به یاد این دو عزیز نهالی رو قرض کردن و انشاءالله بنای تابلو یاد بودی هم برای این عزیزان قرض میشه که همیشه به یادگار بمونه.
حالا به جای درخت مثلا کار دیگه نمیشه انجام داد با توجه به اینکه فصل سرما هم هست؟
به حال این یکی از اقدامات بحث درختکاری که به حال هستش، به حال چرا کارهای دیگه این تو این زمینه میشه انجام داد که ایشالا پیگیری خواهیم کرد و اون کارها رو هم انجام خواهیم داد. سرما ندارن، یعنی محافظت کامل میشه و مقاوم هستش به سرما.
یعنی که ممکن هست مثلا شما از نایلون چیزی استفاده کنید تو فصل سرما؟
نه 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 نه، نیاز به نایلون نداره.
چون نهال هم هست ممکنه خشک بشه ایمانی.
نه، ما قطعا به شما قول میدیم که اینا خشک نشن و شما هر ساله شاهد رشد این درخت خواهید بود.
خب مثلا نمیشه مثلا فصل دیگه انتخاب کرد برای کاشت درخت این فصل نباشه؟
چرا، ما به فصلهای دیگه هم انشاءالله میکاریم، به فصل دیگه ای که هم فرصت کاش باشه انشاءالله در هفته منابع طبیعی آبخیزداری تو اسفند ماه 15 اسفند میشه این کار رو انجام داد. به هر حال یاد بوده این عزیزان هستش دیگه.
میدونم این یاد بوده که ممکنه خوش بشه. حالا شما ممکن است که این دو تا درخت رو به یک نوعی حفظشون کنید تو؟
بله قطعا، من تو عرایزم بود که ما این در جایی که این درخت کاشته شده تابلوی نصب میکنیم که مشخص باشه این دو تا تابلو به یاد این عزیزان هستش و قابل رصد باشه این درخت.
نه اینکه خوش نشه سرمام سرم.
میگم دیگه، بله من همون رو عرض کردم خدمتتون.
یعنی مثلا ممکن از یک فضای استفاده کنید، چیزی استفاده کنید که خوش نشه.
به هر حال بحث فنیشو قطعا دوستانی که متخصص تو این زمینه هستن پیگیری خواهند کرد که مشکلی برای این درختان ایجاد نشه.
بله، این هم پیک بامدادی امروز که تقدیم حضورتون شد. متشکرم از اینکه همراه ما بودید. روز خوش، خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، خیلی خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز هستید. انشالله تا این لحظه برنامه ها مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و فرصت داشته باشید که برنامه های ما رو تا ساعت 14 بشنوید و پیگیری بفرمایید. انشالله که مورد استفادهتون قرار میگیره. انشالله تا لحظات دیگه مستند پنجره رو تقدیمتون میکنیم و از ساعت 9 هم میتونید شنونده رسم بندگی باشید، برنامه‌ای که با هدف پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی شما شنوندگان محترم تقدیمتون میشه. ساعت 9:30 دقیقه برنامه زنده سلام زندگی شروع میشه، 80 دقیقه ادامه خواهد داشت و بعد از اون هم 10:55 دقیقه برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب کلام امام انشالله به گوش جان خواهیم شنید و از ساعت 11 هم در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار خواهیم گرفت و برنامه های دیگه که انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و تقدیمتون خواهیم کرد. دعوت میکنم با ما باشید و مستند پنجره رو بشنوید.
خب
خوشرو بود و خوشمشرب، باهوش بود و سخت گوش و فرقی نمی کرد مأموریتش کجا باشد، جلگه گرم و داغ جنوب یا هور شرجی و کلافه کننده مجنون، اینطور بار آمده بود. یعنی پدر اینطور بارش آورده بود. تا چشم باز کرده بود پدرش را دیده بود که او نیز همین گونه بود و پا جای پای پدر گذاشته بود. این داستان فرمانده صبور، مهربان و خندان لشکر 17 علی ابن ابی طالب است. داستان زندگی مهدی، مهدی زین الدین. سردار خیبر. مهدی زین الدین سال 1338 در تهران به دنیا آمد. پدرش کتاب فروش بود و یکی از یاران آیت الله کاشانی. زندگی در چنین فضایی مهدی را از همان کودکی با الفبای مبارزه آشنا کرد. با تلعلع اولین جرقه های انقلاب و شروع مبارزات حضرت امام و حمایت مردم از آن، کار به جایی رسید که رژیم ستمشاهی از سایه خودش هم می ترسید. لاجرم فعالیت ها و مشاغل مذهبی و فرهنگی هم از این وضع بی تأثیر نبود. در این بین پدر مهدی هم مبارز بود، هم اهل مطالعه و فعالیت های فرهنگی و تبلیغی. همین شد که برایش مراقب و به پا گذاشتند. مرحوم عبدالرزاق زین الدین، پدر شهید مهدی زین الدین.
کتاب های مذهبی می فروختیم و مخصوصاً کتاب های و نوارهای هایون مثل آقای خامنه ای و افرادی که ضد رژیمی صحبت می کردند و ما توضیح می کردیم. رساله حضرت امام رو می آوردیم می فروختیم، ولایت فقیهشون و اینها را، کتاب های اینجوری، کتابایی که به اصطلاح علیه رژیم بود ما اونجا تهیه میکردیم و توضیح میکردیم.
مهدی از همان دوران به مغازه پدر رفت آمد داشت و کمکش میکرد. برای همین مبارزات پدر و دوستانش را میدید. وقتی پدر را به جرم مبارزه با رژیم به خرم‌آباد تبعید کردند، خانواده ناچار به هجرت شد، اما همین مهاجرت اجباری اسباب آشنایی پدر مهدی و او با آیت الله مدنی شد. مرحوم عبدالرزاق زین الدین، پدر شهید زین الدین.
حضرت آیت الله مدنی تشریف بودن اونجا، مسئولیت حوزه علمیه خرم‌آباد را قبول کردم. قبلا همدان تشریف داشتم و اونجا با آشنا شدیم. مرتب ما تو نمازاشون شرکت میکردیم و بچه پسرامون هم با خودمون میبردیم. دو تا داشتیم، یکی آقا مهدی بود، یکی برادرش مجید. مهدی مثلا وقتا بی وقت که فرصت میکرد میرفت منزل آقا و مهمون براشون میمد، آقا مهدی پذیرایی میکرد. خیلی تماس نزدیکی داشتیم. آقا هم خیلی عنایت داشتن به این جوانها.
با تشکیل سپاه پاسداران مهدی به سپاه رفت و در قسمت پذیرش سپاه مشغول کار شد. آن زمان ضد انقلاب و گروهک خلق مسلمان در همه جا فعال بودند و جنگیدن با این گروه‌ها به راحتی جنگ با دشمن شناخته شده خارجی نبود. هوشیاری و زیرکی می‌خواست. با شناختی که مسئولان سپاه از مهدی پیدا کرده بودند، او را مسئول واحد اطلاعات سپاه قم کردند. با شروع جنگ تحمیلی، مهدی همراه یک گروه 100 نفره به جنوب رفت و با سابقه‌ای که در اطلاعات قم داشت، بلافاصله مسئول شناسایی یگانهای رزمی شد. مسئولیت اطلاعات عملیات سوسنگرد و دزفول جزو اولین مسئولیت‌های مهدی بود. مدتی که گذشت، حسن باقری و مهدی زین الدین با هم آشنا شدند. حسن باقری مسئول اطلاعات جبهه جنوب بود و یکی از همانها که برای اطلاعات عملیات در جنگ تحمیلی نقش فوق‌العاده‌ای قائل بود. همین ارتباط این دو را به هم خیلی نزدیک کرد، آنقدر که باقری از مهدی خواست که پیش او بیاید و کنار او به کار اطلاعات و شناسایی بپردازد. احمد فتوحی، همرزم شهید.
خدا شهید زین الدین هم ابتدای ورودش به جنگ از مقوله اطلاعات شروع شد و شناسایی های بسیار مؤثر و جونداری رو برای جنگ انجام داد، قبل از اینکه بیاد فرمانده تیپ 17 علی ابن ابی طالب بشه. یعنی بهترین شناسایی ها رو برای عملیات فتح المبین شهید زین الدین انجام داده بود.
محمد میرجانی، همرزم شهید.
از مؤسسین اطلاعات عملیات بود با شهید حسن باقری. چون از کسانی بودن که اطلاعات عملیات جنگ را که یکی از نیازهای ضروری و بسیار مهم دفاع ما بود، اطلاعات عملیات بود که ایشون با همکاری شهید باقری اطلاعات عملیات را اندازی کردن.
در عملیات بیت المقدس مهدی مسئول اطلاعات عملیات قرارگاه نصر شد، قرارگاهی که مهمترین و سختترین بخش عملیات به عهده‌اش بود. تجربه مهدی از رهگذر عملیات بیت المقدس باعث شد قبل از عملیات رمضان به عنوان فرمانده تیپ 17 علی ابن ابی طالب انتخاب شود. تیپ 17 علی ابن ابی طالب شامل رزمندگانی از 5 استان کشور بود، ارتباطی که مهدی در همان روزهای اول فرماندهیش با نیروها برقرار کرد باعث شد که خیلی زود جایش را در دل نیروها باز کند. شهید مهدی زین الدین.
اگر پیروز شدیم که در این دنیا پیروز شدیم، دشمنان اسلام از بین بردیم، خداوند هم اجر بسیار زیاد به شما خواهد داد انشاءالله. اگر این شهید بشیم، خود فوز رستگاری ماست. عالی ترین درجه تکامل یک انسان وقتی که به خدای خودش ملحق میشه. چه مرحله بهتر و بالاتر از این؟ ما آرزوی شهادت در وجود هممون هست. ما الان اومدیم توی جبهه ها که برسیم به خدای خودمون. چه سعادتی بالاتر از این؟
هنوز مدتی طولانی از شکل‌گیری تیپ 17 علی ابن ابی طالب نگذشته بود که به لشکر تبدیل شد و در عملیات‌های محرم، والفجر مقدماتی، والفجر 3 و والفجر 4 به عنوان یکی از لشکرهای خط‌شکن شرکت کرد. احمد فتوحی، همرزم شهید.
عملیات محرم اولین عملیاتی بود که شهید زین الدین به عنوان فرمانده مستقلاً دریافت مأموریت میکرد. عراقی ها یک مانعی رو جلوی ما درست کرده بودن بین خط خودشون و خط ما، معروف بود به کانال ضد خودرو. یعنی کانالی بود مثل عریض 7-8 متر عرض این کانال بود، 5 متر هم عمقش بود که وقتی نیرو میرسید نمیتونست از این عبور کنه. اما شهید زین الدین با یک مسیرش، چون روحیش هم اینجوری بود، شناسایی که میرفتیم به بچه های شناسایی اینا، اول که میگفت به من مثلا خودت برو دنبالشون تا پای معبر، تا پای میدون، میبین رفتن درست، اشتباه نمیکنن، گزارش درست میدم. در از مواقع خودش هم میگفت خودم میخوام بیام و میومد توی صحنه. رفت به این کانال که رسیدیم یه دفعه گفت به به عجب جای خوبی. گفتم بابا این مانع مشکل، به قول امروزا این یه تهدیده. گفت نه این خیلی جای خوبیه، این یه فرصته، یه فرصت بسیار عالیه. گفتیم چطور؟ گفت ما شب قبل گردانهای خط‌شکن رو میاریم تو این کانال زیر پای دشمن مخفی میکنیم، براشون آب و غذا و پتو و امکانات هم میاریم، همینجا استراحت کنن شب و روز و اینجا باشن، شب بعد میزنن به خطوط دشمن، اول موانع دشمن. ببینید یک فرمانده ای که از تهدیدها، از موانع، از مشکلاتی که پیش روش بود یا مقابلش بود توسط دشمن، به این شکل به عنوان فرصت استفاده میکرد. و اتفاقا دو گردان ما توی اون خط گذاشتیم و بسیار زیبا عملیات محرم ما در حالی به نیروهای عراقی یورش بردیم، با اینکه یک هدف قاطعی بود توی منطقه عمومی شرهانی، عراقی ها اصلا با لباس گرم کن یعنی تو سنجر استراحت می کردن، ما رسیدیم بالا سرشون.
دقیقه به دقیقه یه تانک می رهوان، دقیقه به دقیقه.
اما عملیات خیبر چیز دیگری بود. جنگیدن در منطقه آبی خاکی و شرجی هورالعظیم کاری بود که هیچ کدام از نیروها تجربه آن را نداشتند و همین مسئله بزرگی بود. گرفتن دو جزیره مجنون شمالی و جنوبی در وسط هور یک کار دشوار بود و حفظ آن دشوارتر. محمد میرجانی، همرزم شهید.
حالا شهید همت سردار خیبر لقب گرفت و شهید زین الدین به عنوان فاتح خیبر. شرایط در روز سوم چهارم عملیات تو عملیات خیبر خیلی سخت شد. من یادم هست که شاید اگر بگیم هر 20 سانتی متری هر لحظه یک گلوله میخورد اونجا، چون یه منطقه محدودی بود جزایر شمالی که بچه ها توش مستقر بودن و عراق از سمت طلاییه به فشار خیلی زیادی میآورد. یعنی واقعا جزایر داشت سقوط میکرد، سقوطش قطعی بود با اون مشکلات و موانع و اون عقبه حدود 15 کیلومتر آبی که بود، از این طرف فشار بسیار شدید دشمنی که بود و عقبه خشکی داشت، شلمچه و طلاییه و کوشک و از همه طرف داشت فشار می آورد. یه منطقه بسیار محدودی هم بود، آتش خیلی زیادی در روش بود. اگر این ابتکار عمل شهید زین الدین نبود و این دشت شکسته نمی شد، آب هور نمی افتاد توی منطقه و زیر تانکای دشمن، به نظر من و خیلی از مسئولینی و فرماندهانی که اونجا بودن، سقوط جزایر خیبر قطعی بود.
مقاومت مهدی و یارانش یکی از دلایل حفظ جزیره شد، اما با این همه شهادت تعداد بسیاری از دوستان نزدیک مهدی در این عملیات، چهره همیشه بشاش مهدی را تا مدتی از او گرفت. شهید مهدی زین الدین،
فرمانده گردان حضرت رسول، در اون لحظاتی که موج تانک های دشمن رو میومد به طرف گردانش و میگفت به من که، و تانک ها رو ما میدیدم که به طرفش میره، میگفت چیکار باید بکنم؟ گفتم اینجا صحنه کربلا است، این تانک ها باید از روی جنازه شما عبور کنن و بیان تو جزیره که فردا مسئولیتی در قبال شهدا و ملت ایران نداشته باشی، و اگر امروز من یا تو از این صحنه عقب بنشینیم، به خواست و اراده خودمون فردا در مقابل خون شهدا هیچ گونه جوابی نداریم. و اون مون در اون صحنه و شهید شد و تانک ها از روی جنازش عبور کردند. شهید شالباف فرمانده گردان امام رضا که بلا فاصله یه گورهانش رو ما آوردیم تو اون منطقه و خودش رفت، خودش رو با گورهان فرستادیم که بتونه کمک بکنه به گردان های دیگه و نگذاره دشمن وارد جزایر بشه، مشتاقانه با علم به این که دشمن توی جزایر اومده و به کام مرگ داره میره، رفت و شهید شد.
احمد فتوحی، همرزم شهید.
عملیات خیبر واقعا اطراف شهید زین الدین خالی شد. دو تا فرمانده تیپ داشت، یکی من بودم، یکی شهید حسن پور، که شهید حسن پور شهید شد در همون عملیات، من هم مجروح شدم. حدود 7 فرمانده گردان ما در اون عملیات شهید شد. مسئول عملیات یگان مجروح شد، مسئول مهندسی یگان شهید شد، مسئول بهداری یگان شهید شد. ببینید وقتی میگم چه اتفاقی میفته توی یه صحنه نبرد. بعد شهید زین الدین، من مجروح بودم هنوز، توی خونه دوران نقاهت رو میسروندم. بعد از این که اون تبات‌ها و عملیات فروکش کرد و اومد قم، اومد گفت احمد تو جزیره خیلی تنها شدن، چون همه افراد اطرافم یا شهید شدن یا مجروح شدن، خیلی کم قلیل مونده بودن.
سال 1363 مهدی و لشکرش به جبهه غرب رفتند. این زمان مجید برادر مهدی مسئول اطلاعات عملیات تیپ 2 لشکر علی ابن ابی طالب بود. باید برای بررسی منطقه به شناسایی می رفتند. با اینکه اولین باری نبود که مهدی به شناسایی می رفت، اما در زمان فرماندهی لشکر کمتر این کار را کرده بود. حالا می خواست بازکاری را بکند که از ابتدای جنگ وارد آن شده بود، به آن علاقه داشت و کنار حسن باقری راه و چاهش را یاد گرفته بود. فرقش فقط این بود که این بار برادرش هم کنارش بود، کسی که همه اصرار داشتند با هم جایی نروند. می گفتند شناسایی هم اگر می روید لااقل یکیتان بروید، اما این بار مهدی نخواسته بود. شهید مهدی زین‌الدین.
هر کسی توی زندگیش یا یه وصیتی میکنه اون لحظه‌ای که میخواد بره، ممکنه یه آرزوی داشته باشه. بزرگترین آرزوی من این هست که شهید بشم، اما نه شهیدی که جنازه‌ام برگرده به عقب و ازش تجلیل بشه یا اینکه بیاد خاک بشه با مراسم و اینا. من دوست دارم که مثل اون عزیزانی که موندن توی منطقه و ما نتونستیم اونا رو تخلیه بکنیم، یا شهید شدن یا زخمی شدن یا هر حالتی دیگه که داشتن، من هیچ دوست ندارم. بزرگترین آرزوم این هست که بمونم توی منطقه و هیچ کس هم ازم خبر نداشته باشه، تا آخر عمرم هم ازم خبر نداشته باشه، چه اینکه این مرگ رو عظیم‌ترین مرگ در راه خدا میدونم.
۲۷ آبان سال ۶۳، مهدی و برادرش با خودرو برای شناسایی منطقه عملیاتی از کرمانشاه به سمت سردشت حرکت کرد. یک شناسایی مثل همه شناسایی‌های دیگر، با این تفاوت کوچک که دیگر برگشتی در کار نبود. سر راه به کمین ضد انقلاب برخوردند و هجرتشان جاودانه شد.
شهدا حضور دارند، به بوی عطرشان استشمام می شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا حبیب الله، یا رسول الله.
دانش گنجینه‌هایی است و کلیدهای آن پرسش، پس خدایتان رحمت کند بپرسید که با پرسش شما چهار کس سود می‌برد: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه‌های قرآنی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس
اعتقادی،
همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخ،
تربیتی.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
خانواده،
احتیاج داریم بدونیم که چطور می‌تونیم خانواده‌های خودمون رو آینده نگه داریم.
انقلاب اسلامی،
چه دلیل ادعا می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران
متأسف تاریخ اسلام،
منابع تاریخی که معتبر.
پرسمان از ابتدای مهر هر روز ساعت 19:20 رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اگه
اعتقاد شیعه درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام صحیحه؟
ممکنه بنده خدا باشیم و بعضی از واجبات رو انجام ندیم؟
اونقدر شبهه‌افکنی میکنن که آدم نمیدونه حقیقت کدومه.
آیا بندگی خدا فقط به انجام واجباته؟
بندگی خدا کی محقق میشه؟ وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات رنگ خدایی پیدا کنه.